الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 103 از سوره اسراء. فأراد أن يستفزهم من الأرض. آیات مربوط به فرعون بود و حضرت موسی علیه السلام. وقتی جناب موسی آمدند و با تسع آیاتی که تو آیات قبل خوندیم نشانه های معجزه رو نشونش دادن که عاجزش کرد، فرعون گفت انی لاظنک یا موسی مسحورا. حالا اینجا اراده، یعنی اراده فرعون وقتی دید نمیتونه جواب معجزات حضرت موسی رو بده، تصمیم گرفت حضرت موسی رو بیرون بکنه از مصر. فاراد ان یستفزهم من الارض، تصمیم گرفت که بیرون بکنه. استفزاز بیرون کردن با زور رو میگن. که ما تو فارسی اسمشو تبعید میگذاریم و تو قرآن موارد دیگه هم داریم. خود حضرت یوسف علیه السلام هم یه نحوه تبعید شد دیگه. اول میخواستن بکشن، اما بعد گفتن تبعید بکنیم، به جای اینکه بکشیم یه جا میفرستیم که دیگه پدر ما دسترسی به یوسف نداشته باشه. رفتن تو فکر تبعید. ما از این نمونه داشتیم. مهمتر از همه اینا خود پیامبر اسلام وقتی اهل مکه نتوانستن کاری بکنن، دیگه پیامبر رو به زور تبعید کردن و البته قصد کشتنشون رو هم داشتن. اما در طول تاریخ جباران اینطوری بودن، اگه زورشون میرسید مخالفین رو میکشتن، نمیرسید زورشون میگفتن ردش کنیم تا موی دماغ ما نباشه، بخواد بخارونت دماغ ما رو. تو زمان فعلی هم حضرت امام رو شما نمونه مهمی میبینید که اتفاق افتاد. شاه اول میخواست ایشون رو بکشه، دستگیر کرد و تو فکر اعدامشون بود، مثل فدایان اسلام که تا دستگیرشون کرد زود گفت اعدامشون بکنید، چون میدونست که آیت الله العظمه برو جدی پیغام میدن که باید اینا را آزاد بکنید و باورشون هم نمیدن آقای برو جدی و دیگران که زود اینا را اعدام بکنن. بلخیر معمولا رسمه یه مدتی نگه میدارن و بعد سر فرصت بلخیر محاکمه میکنن. اما یه مرتبه بعضی هم گفتن به آقای برو جدی، گفتن شاه یه همچی تصمیم داره. شاه میدونست این رو، خدا لعنتش بکنه، که وقتی میدونست که حالا آقایون وساطت میکنند و نمیتونست جلو آقای برو جدی تخلف بکنه، بالاخره وچهش رو از دست میداد، دستور داد که زود اینا رو ادامشون بکنه. بندگان خدا را زود بدون محاکمه اصلی هم تو زود اینا رو به چوبه دار زدن و اعدامشون کرد. راجع به حضرت امام وقتی که دستگیرشون کردن امام رو همون سال 42 میخواستن اعدام بکنن، علما بلا فاصله یه اقدامی کردن و گفتن ایشون مستعد هستن، صاحب نظر هستن و مستعد نظر داره و شما نمیتونی متخصص رو. میگن اون موقع تو قوانین طاغوت، من حالا دقیقا نمیدونم کدوم قانونشون بوده، اما گفته بودم که اگر مشهد باشه، مشهد مسئولیت نظر داره، مثل پزشک دیم که نظرم اینه. منطقه امام اون موقع اجتهادشون هنوز رسما گفته نشده بود در ایران. بزرگان حوزه این اقدام رو کردن، خیلی هم خوب شد و اجتهاد ایشون رو تایید کردن. نه اینکه حالا بخوان تعبدن بگن مشهد، نه، واقعا تو حوزه مشخص بود، تو جامعه معلوم نبود. خب یه اطلاعی دادن که بزرگان شهرهای مختلفن امضا کردن و پذیرفتن. این باعث شد که شاه یه مرتبه دید نمیتونه ایشون رو اعدام کنه، وقت رفت تو فکر تبعید. باز الان بعد آل خلیفه رو مثال بزنیم. ببینید آل خلیفه تو بحرین مخالفین خودشو چیکار میکنه؟ یکی از کارهایی که میکنه سلب تابعیت کردن، معناش همینه دیگه. یعنی میخواد بگه اینا جزء این کشور نیستن، باید برن از اینجا. حالا چقدر موفقن باشن کار نداریم، اما خب میگن دشمنان در طول تاریخ این کارو میکردن. در میانمار مسائلی که اتفاق افتاد همین بود دیگه. زام بسا کسانی که خیلی هم مستضعفن، مشکلات فراوانی تو زندگی دارن، اما اینا رو بل اجبار تبعیدشون میکنن، بیرونشون میکنن. این یه چیزی سابقه ایست. قرآن میگه فراد ان یستفزهم من الارض، تصمیم گرفت که حضرت موسی و پیروانشو بیرون بکنه، به زور تبعید بکنه. فاقرقناه و من معه جمیعا. خیلی قرآن زیبا بیان میکنه، میگه ما ارادمون چیز دیگه بود، اون اراده کرد این کارو بکنه، ما اراده کردیم. حالا ببین کدوم اراده ها محقق میشه. ما غرق کردیم فرعون و من معه رو، همشون رو. قرآن گاهی نکات خیلی مهم و زیبا رو با یه عبارت کوتاه بیان میکنه، نظیر اون یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی. ببینیم اونم همینه که توی آیه شریفه چند تا چیز خیلی مهم رو خیلی با عبارت کوتاه. به زمین گفتیم آب فرو ببر، به آسمان گفتیم آب نریز، و دستور رو دادیم یه مرتبه همه چی صاف شد. چیزی که دنیا رو ریخته بود به هم، این میخواد بگه در پیشگاه الهی اراده الهی فوق همه این چیزهاست. حالا مسئولین کشور وقتی میخوان مثلا یه جنگی را بندازن، یا به عکس جنگی که از خان صلح باشه، او یه ما دو ما مقدماتش رو فراهم میکنن. چقدر اینو میبینن، اونو میبینن، واسطه چیکار بکنن، قرارداد ببندن. اما کار خدای نیست، کار خدای متعال همینه. فاقرقناه و من معه جمیعا، با یک کلام که ما غرقشون کردیم. از طرف دیگر خدای متعال وقتی میخواد یه ظالمی رو که خیلی قدرت نمایی کرده، 30-40 سال هم مهلتش داده، با یه چیز شعلی مثل آب از بینش میبره. اینم خیلی مهمه. میخواد بگه در پیشگاه الهی همه چیز زبونه. این هم یه نکته ایست. اینا را دقت که بکنید تو آیه، زیبایی های عبارت آیه رو هی بیشترش میکنه. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض. ما گفتیم به بعد از این جریان، یعنی جریان غرق شدن فرعون، و همراهانش. به بنی اسرائیل گفتیم اسکن و لرز، بیاد دیامتون تو همین زمینی که فرعون و اطرافیانش ساکن، شما بیاد اینجا ساکن بشید. خب بنی اسرائیل برگشتن تو مصر رو دیدن همه دشمنان نابود شدن و قصر و خانه ها و امکانات همه چی هم فراهم، با یه شرایط خیلی ساده ای، با یه غرقی همه دشمنان از بین رفتن. حالا اگه بنا بود جنگ بشه، ببینید مگه میشد همه اینا رو بکشن؟ آخرش بعضشون کشته نمیشدن، بعضی زخمی شدن، بعضی از یاوران حضرت موسی کشته میشدن. خدای متعال خیلی ساده اینا رو از رود نیل ردشون کرد. فرعون وقتی چشش افتاد که اینا دارن از وسط آب میرن و گما میری، اینا اومدن و دیگه نمیدونست اراده الهی چیه. خلاصه یاران از موسی آخرین نفر که پاشو گذاشت بالا، یه مرتبه دستور داده شد که آب وصل بشه. این آب هم انباشته شده بود، بالاخره یه نیم ساعتی بود که هم تو آب وایستاده بود، آب جمع میشد یا آب هم تو جمع. از این طرف فرعونیات آخرین نفرشون وارد آب شده بود، همه اومده بودن، یه مرتبه دستور داده شد که آب رها بشه. آب همچین تلاطم پیدا کرد، غضب الهی است دیگه. اسکن الارض فاذا جاء وعد الاخره. حالا اینا تفکیک شده، اما میگه وقتی که وعده زمان قیامت فرا برسه، جئنا بكم لفیفا، ما همتون رو به شکل لفیف یعنی پیوسته اونجا با هم میاریمتون. جئنا بكم لفیفا یعنی اونجا دیگه فرعون و یارانش با حضرت موسی و اطراف همه با هم میان. اونجا اینطوریه، اینطور نیست که در آخرت یه دهی مبعوث بشن یه عده‌ای نشوند، همه میان. لفیف گروه های به هم پیوسته رو میگن که انبوه میشن جمع میشه، اینا میگن لفیف. عرض شود که یه نکته ویژه‌ای که در این آیات ما ملاحظه میکنیم، ما بیشتر بحثای گفتم تربیتی آیات رو میخوام دقت بکنیم که برای خودمون تأثیر رشد معنوی داشته باشه، اینه: کل شیء خاضع لک تبارکت یا رب العالمین. کل جهان هستی خاضع در مقابل پروردگاره. یه جاهایی به خصوص که ما نگران میشیم، حضرت موسی علیه السلام وقتی یارانشو برداشت از مصر اومدن بیرون، خب فرعون باید خوشحال باشه، اما یه شیطون وسوسش کرد، گفت نه اگه اینا زنده بمونن میرن یه جا دیگه درد سر درست میکنن. خبر به فرعون که رسید، گفت باید را بیفتیم بریم دنبالشون، اینا رو هر طور هست بکش. حالا اول میخواست اینا رو تبعیدشون بکنه، هم گفت بری، اما بعد که فهمید حضرت موسی همین کار کردن، یارانشو برداشتن دارن میرن، نقشه کشتن اینها به ذهنش رسید. ولی یه کاری نمیکرد، میمون تو مصر، حضرت موسی هم میرفتن، اون کاری با هم نداشت. اما شیطون وسوسش کرد که اگه اینا برن بعد هی میخوان اذیتت بکنن، بذار راه افتاد. منتها تا اومدن اینا راه بیفتن چند ساعتی، مثلا نصف روز حداقل با تأخیر شد، تا اومدن لشکرشون رو جمع بکنن بیان دنبال حضرت موسی. خب حضرت موسی علیه السلام با یارانش داشتن میرفتن، رسیدن به رود نیل، خبر بهشون دادن که فرعونیا دارن میان. گفت خدایا انا لم درکون، تو یه جا دیگه داره تو آیه، و خدایا اینا دارن میان الان میرسن به ما. خطاب شد نگران نباش، من باهاتون هستم، عصاتو بزن به رود نیل، عصاره ایشون هم وجهش زد به رود نیل، یه راه باز شد. دستور داده شد باد بوزه کف رود نیل رو خوش کن، چون گل بود خشکید. یاران حضرت موسی هم هنوز دست از اختلافشون هم بر نمی داشتن، گفتن ما حاضر نیستیم از یه راه بریم. اینا 12 گروه بودن که بهشون اثبات میگن، حاضر نبودن، میگفتن ما باید زودتر بریم، اون میگفت نه ما باید زودتر بریم. خلاصه گفتن حاضر نیستیم. حضرت موسی هم 12 تا مسیر باز کرد، هر گروه تا از یه مسیر. گفتن خب میترسیم اون یه گروهی رو نیاد. خطاب شد که این آب به شکل چشمه ای روزنه هایی بود که هم تو از پایین که میرفتن هم گره میدیدن که دارن میرفت. بهانه‌های بنی اسرائیلی هم زیاد بود دیگه. من منظورم اینه.
آقا ببخشید یه سوال، این بنی اسرائیل که اینقدر از رو اختلاف بودن، چرا خدا اینقدر بهشون ترحم کرد؟
دیگه حالا این حد اقلی بود که خدای متعال میخواد دینشو حفظ بکنه دیگه، غیر اینا نبودن مسلمان دیگه، وجود نداشت. اینا که اسلام آورده بودن، نه اسلام اصطلاحی، اسلام یعنی تسلیم دین حق شده بودن، همینا بودن دیگه، غیر اینا فرعونیا بودن. فرعونیا که دیگه هیچی قبول نداشت.
از اول میدونستن این راه میرن به دریاز، راه پلی چیزی نیست که برن هم
دارن. نه تو فکر بودن که برسن اونجا و بعد با یه وسیلهی بالاخره با کشتی و قایق اینا خودشون میبایدن اون طرف. یعنی باورشون نیمد که فرعونیان بیان دنبالشون. اینا سر فرصت بالاخره وای میسادن، یه رو دارو طول میکشید تا یواشاش میرفتن اون طرف. اما وقتی خبردار شدن که فرعون دارد میاد با لشکریانش، یه مثلا اینا ترس گرفتشون. و حضرت موسی علیه السلام گفت خدایا اینا دارن میان، میرسن حالا به ما، خطاب شد این کارو بکن. نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که ما هم امروزه گاهی میگیم آمریکا و دشمنان دسترسی به ما پیدا میکنن، الا لمدرکون. خطاب شد پرادگان میگه نه نگران نباش، شما برید جلو، مطمئن باشید دشمن هیچ کارتون نمیتونه بکنه. این ترسی که گاهی دارن بعضی ها، میگن آمریکا الان مسلط بر ما میشه با این تحریم هایی که دارد میکنه، داره چه میکنه؟ گاهی تو دل های اضطرابی ایجاد میشه. حضرت امام یه موقعی گفتن اگه آمریکا میخواست خدمت به ما بکنه، بزرگترین خدمتش همینه که تحریم بکنه، ولی اگه ارتباط باز باشه میدونید چه افتضاح‌هایی از آمریکا میاد تو اینجا. فکر میکنید تو روابط اینا ملاحظه ما رو میکنن؟ اولا دوره شروع میکنن، نفوذ میکنن تو کشور، و ثانیاً دوره استعمار میکنن، کالاشون رو صادر میکنن که وارد نکنن، به چند برابر قیمت میدن، مهمتر از او دین ما رو دوره از بین میبرن. یعنی کار روحانیون دوره چند برابر میشه. باید وایسن توضیح بدن که بابا دین اینه میگه، اینه میگه. اونا وقتی رفت و شد بکنن کشور ما، مشکلات فراوانی رو درست میکنن. تو بحث تنباکو همین شد. شاه اون زمان حواسش نبود که وقتی میاد بحث تنباکو رو میذاره در اختیار انگلستان، بعد انگلستان گفت خب ما تو کلی کشور ایران باید حالا چندین سال، ده ها سال باید مغازه‌ای نداشت باشیم تا با کدیگه در اختیار انگلیس بود دیگه. به دنبال این شروع کردن افرادشون رو وارد کشور کنن تو تمام شهرها و روستاها و فرهنگشون رو وارد کردن. علما متوجه این نکته بودن، هرچی هم به شما میگفتن نکن این کارا، شاه کاری به این نداشت، یه رشوه‌ای هم گرفته بود. ولی مشکل اینه تو روابط، که فقط روابط که نیست، که به دنبالش اینه که زنانه بعد حجابشون رو میفرستدن، یه مشکلات دیگه که حالا این یکیشه، زنانه بعد حجاب یا بی حجابشون رو کارهای دیگه میکردن، افکار خودشون رو، بعد اختلافایی که میندازن، دینهای ساختگی که بین ما رایج میکنن، اونا به یه چیز قانع نیستن که فقط نمیان یه داد و ستد بکنن، که دشمنه. لذا هرچی بتونیم حریم ما با دشمن ما فاصل بندازیم به نفع ماست. ما اینا الان رشد کشورم تو همینه، متاسفانه خیلی هنو اینا نمیدونن. تو بحث برجام و جای دیگه هی میگن یه جوری بذار یه تعاملی با دنیا داشته باشیم. رهبر انقلاب با اون درایت که دارن هی میگن، بارها اینو گفتن، تعامل که اشکال نداره که اطلاعات علمی بگیریم، اما نه نفوذ. مواظب این باشیم، دشمن چرا ما تو اونا نفوذ نمی کنیم، اونا تو ما نفوذ نکنن. ما سادگی داریم گاهی اینطوری، گاهی هم جهات مادی وقتی یه عقده هایی داریم که فلان وسیله رو نداریم، میخوایم اون وسیله به هر قیمت هست بیاریم کشور، ولو اینکه اونا چند برابر به ما بفروشن. بعد هم مثل این سعودی ها بینید واقعا چقدر ذلیلن که انواع هواپیمای جنگی یا تانک ها رو بهشون میدن آمریکایی ها، اما اجازه نمیدن که خود سعودی ها دوره ببینن خودشون بشینن، نه اجازه نمیدن. بله برای کشته شدن وقتی میخواد بشینه پشت دارن میگه بشین برو، اما وقتی خراب میشه این تا اجازه نمیدن که بازو بس بکنن. دوره چکار میکنن؟ خدا آمریکایی‌ها رو میگن ما باید بیان، شما اجازه نداری. خودشون دوره میان تو سعودی وای میسن اونجا و دیگه حقوقای کلانی که از اینا میچافند و از طرفی هم میخوان این امکانات در اختیار خود آمریکا باشه که یه وقت در آینده 10 سال 20 سال دیگه عربستان نخواد علیه خود آمریکا از اینا استفاده کنه. این هواپیمایی که در اختیار ما بود زمان اول انقلاب همین بود، F-14 هایی که شاه گرفته بود، همچین انقلاب پیروز شد، یه عده‌ای گفتن اینا رو ما نمی‌دونیم چیکار کنیم، اینا رو بفروشیم. از خدا آمریکا یا انداخته بودن تو ذهن بعضی ها با که بفروشیم به خدا آمریکا، امام اجازه ندادند، گفتن نه. بعد خود مهندسین ما رو گفتن خودتون وایسید اینا رو تعمیر بکنید. تو دوران جنگ خودشون دست به کار شدن، آمریکایی که رفته بودن، اما باز کردن هواپیمایی که خراب شده بود و یکی که یه تعمیر کردن. یواشاش رشد فکری تو همین بود و قبلش که نمیذاشت. حالا عرضم اینه، وقتی حضرت موسی علیه السلام گفت انا لمدرکون، خطاب شد که نه چی؟
اصحاب حضرت موسی فرمودن انا لمدرکون، من حضرت موسی فرمودن
بله بله، اصحاب حضرت موسی علیه السلام گفتن انا لمدرکون، حضرت موسی گفت من چیز دیگه دارم میگم، شما حواستون یه جا دیگه است. من حواستم تو این نکته هست که تو زمان فعلی چی میگیم؟ گاهی میگیم دشمن همچین، یا شما میگید ما نگفتیم. مثلا کی گفتیم؟ من کاری به من و شماش ندارم، برای تو کشور ما هستن کسانی که میگن انا لمدرکون، دشمن میاد مسلط بر ما میشه، اما بدانید کل شیء خاضع لک، یه جمله خیلی زیبایی است، کل جهان خاضع در مقابل پروردگار. حالا اونجا به شکل معجزه راه باز شد، و اینها به مقصد رسیدن، رفتن اون طرف آب و دشمن اینطوری غرق شد. امروز هم به یه نحوه دیگری رهبر ما ازم فرمودن که ما توی شرایط خاصی که قرار میگیریم لطف الهی رو میبینیم دیگه، تو مواقع دیگه با چشم دیده نمیشه دقیقا و داریم کار انجام میدیم، وظیفمون انجام میدیم، هم یه جاهایی که دیگه میبینیم کار زست ما برده، نمیدونیم چه بکنیم. و گفتن لطف خدا رو قشن احساس میکنه که داره هدایت میکنه چه بکنیم. تو بیستوری بهمن خب حضرت امام چه لطفش بزرگی در حقشون شد. 21 بهمن که یه مرتبه حکومت نظامی شد، هیچ کس نمیدونست که اولا بختیار چه قصدی داره، ثانیاً حالا بخواست قصدن داشته باشه میدونستن که میخوام ترور بکنن، بکشن، اعدام بکنن، خب چکا بکنن؟ حضرت امام با اطرافیانشون اسلحه که نداشتن که، وسط تهرون هم بوده، دشمن هم میخواد چکا بکنه؟ میخواد تمام اینا رو اعدام بکنه و میکرد. اون دیگه حرف آخرش این بود وقتی هم میکنه اگه اعدام نکنیم خودمون اعدام میشیم یا باید فرار کنیم از ایران. لذا یه تصمیم گرفتن، کسی نمیدونست باید چه بکنه، اما هدایت از بالا شد، به حضرت امام پیغام داده شد که به مردم بگید بریزن تو خیابان. بعد که ریختن تو خیابان چه قشنگ خوب شد، نقشه اونا به هم ریخت با این جمعیت که تو خیابونا بودن، دن تانک ها نمیتونن بیان دیگه، بخوان مردا درو بکنن، خب نمیتونستن، ناچار شد بختیار گذاشت و فرار کرد، دیگه نمیتونه. خب یه لحظه حساس اینطوری، یا مثلا تو جریان تبعث خیلی جریان حساسی، ما اینا رو الان چون رد شده خیلی ساده فکر میکنه، اما اون شب هیچ کس توجه نداشت، ما اصلا فکرش نمی کردیم که آمریکایی همچین قصدی داره، هواپیماش اومدن تو ایران، مسئولین ما هم هیچ کس نمی دونست، چون آمریکایی از یه طریق اومده بودن که رادارهای ایران هیچی نشون نمی ده. خب قصدشون چی بود؟ این بود که اینا بیان تا تهران، اونجا فرود می بدن و عملیاتی رو داشتن که علاوه بر اینکه گروگان‌ها رو باید آزاد می‌کردن، جماران رو چند جارم بمبارون می‌کردن و می‌رفت. عملیات مهمی بود و جالبه لانه جاسوسی رو نمونشو در خارج اونجا درست کرده بودن، نمونشو گذاشته بودن که اونجا سر روزا دوره رو دیده بودن اینا. خدای متعال همچین تو پوزی زد بشون و نابودشون کرد. تو زندگی خیلی میتونیم از اینا ما استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد.
همون روز افتاده داشتن.